أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين کتاب الودیعه یکی از ابواب فقهی که در این کتاب فقه استدلالی بحثش مطرح شده کتاب ودیعه است. جناب ایروانی در این کتاب دو مبحث را که مختصرم هستن مطرح فرموده. مبحث اول حقیقت ودیعه و تعریف آن و مبحث دوم احکام و بعضی از احکام ودیعه است. حقیقت ودیعه همونیه که ما در عرف خودمون اسمشا امانت میگذاریم. ودیعه عقدیست که امین قرار میدهیم دیگری را در حفظ مالمون. اون شخص مقابل که مال ما را گرفته که امین باشد، امانت دار باشد، بهش میگن ودعی یا مستودع، یعنی ودیعه را گرفته. اون کسی که مال را میدهد، مالش را میده که امانت نگه دارن، اونا میگن مودع یعنی امانت دهنده. بحثی هم در مشروعیتش نیست. یه سری از احکامی را اینجا مطرح فرموده. اول اینکه خب چون ودیعه عقد نیاز به قبول داره، ایجاب لازم داره، ولی لازم نیست لفظی باشه یا لفظ خاصی باشه، با هر لفظی یا به غیر لفظ معاتاتی باشه کافیه. یعنی شما بری کتابت بذاری در مغازه با اشاره بفهمونی من الان بر میگردم، این میشه خلاصه ودیعه، عقد ودیعه. اونم متوجه بشه و با اشاره بگه قبول، خب این عقد ودیعه منعقد شده و احکامش مترتب میشه. دومین احکام، حکم از احکام ودیعه این است که هر زمان که اون آقای مودع مطالبه کرد، آقای ودعی و امانت گیرنده باید پس بده، حتی اگر امانت دهنده آدم خوبی نباشه، آدم ظالمی باشه. ما کاری به این نداریم. ما را امین خود قرار داد و مالش را پیش ما امانت گذاشت، حالا که میگه بده باید پس بدیم. بله، فقط اگر قاصب باشه، یعنی مال دزدی را اوورد پیش ما امانت گذاشت، ما جایز نیست اصلا به او برگردانیم، بلکه موظفیم ببریم بدیم به مالکش اگر پیدا کردیم. اگر نمیشناسیم، حکم مجهول المالک را داره، باید صدقه بدیم، حق نداریم بدیم به اون قاصب. مسئله بعدی این است که اگر من برم در مغازه کسی بگم آقا این ساک من امانت، من یک ساعت دیگه برگردم، اون بگه نه آقا من قبول نمی کنم، تحویلم نگیره، من همینطوری بندازم جلوی مغازش رو ویترینش مثلا رو برم، این آقای مغازه‌دار ضامن کیف من و ساک من نیست. لذا اگر عیبی ببینه، کم و زیادی بشود، من نمیتونم اون مغازه‌دار را چیزی ازش مطالبه بکنم. مسئله بعدی، عقد ودیعه عقد جایزیه، از هر دو طرف هم جایزه. یعنی چی؟ یعنی هم من امانت دهنده هر موقع بخوام میتونم برم بگم آقا ساک منو پس بده، هم اون آقای امانت گیرندم هر موقع بخواد میتونه بیاد بگه آقا بیا ساکت بردار، بیا این ساکت. حتی اگر زمانم مشخص شده باشه، بازم هر دو طرف هر موقع بخوان میتونن پس بدن یا پس بگیرن. بله، اگر شرط شده باشه ولو در ضمن عقد ودیعه که آقای امانت گیرنده یا آقای امانت دهنده اینا تا 3 ماه یا 1 هفته فسخش نکنین عقد را، اگر شرط شده باشه وفای به این شرط واجبه، یعنی حق ندارم فسخ کنن. ولی اگر هم فسخ کردند، ودیعه فسخ میشه و باید ساکا پس بده، هرچند معصیت کرده، هرچند معصیت کرده به شرطش عمل نکرده، ولی اثر دیگه مترتب میشه. شبیه این دو عقد نکاح هست که اگر مردی بپذیره در ضمن عقد نکاح که مثلا فرض کنید خانمش رو از این شهر بیرون نبره، خانم شرط کرده گفته من به شرطی باید ازدواج میکنم که منو از پیش مادرم نبری، توی شهر دیگه نبری. اونم قبول کرد. حالا 2-3 سال گذشت، مرده میگه پاشو بریم شهر دیگه. زن موظفه بره. اگرچه مرد داره معصیت میکنه که خلاف شرط عمل میکنه، چون این یه تکلیفیه به عهده مرد، حالا به تکلیفش عمل نمیکنه، گناه کرده، ولی زن تکلیف جداگانه ای داره، باید به حرف شوهرش گوش بده. اینجا هم همچنین. اینجا اگر آقای مثلا موده اومد فسخ کرد، ودعی باید پس بده، اگرچه به خاطر فسخش معصیت کرده، چون فرض اینه که شرط شده بود که فسخ نکنه. مسئله بعدی اینه که اگر فسخ از ناحیه آقای ودعی بود، یعنی آقای ودعی میخواد مسافرت زودی براش پیش اومد، ضروری باشه، میخواد بره جایی، خب میگه خب پس من دیگه نمیخوام امانت نگه دارم، واجبه برسونه به دست صاحبش. اگر فسخ کرد باید فوراً برگردونه به دست صاحبش. اگر بر نگردوند و گفت من دیگه امانت فسخ کردم، عقد ودیعه رو فسخ کردم، ولی ساکه بذار همینجا بمونه، این اگر تلف بشه ضامنه، چون تا زمانی که ودعی بود امین بود، از وقتی که فسخ کرد دیگه ودعی نیست، میشه غریبه. خب برای چی مال غیر دستته؟ باید بهش برگردونی. مسئله بعدی، آقای ودعی موظفه محافظت کنه از این امانت به نحو متعارفش. البته جنس به جنس فرق میکنه. یه وقت هست که من مثلا فرض کنید یه ماشینی امانت گرفت گذاشتن پیش من، خب اینا بذارم تو حیات و در حیات خونم هم قفل بکنم، به نحو متعارف ازش نگهداری کنم، کافیه. اما یه وقت هست چند تا بسته اسکناس به من دادن، گفتن اینا امانت نگهدار، اینه دیگه نباید تو حیات بذارم، اینا باید جای محفوظ و پوشیده‌ای در خونه بگذارمش. آقای ودعی مسئله دیگر اینه که به خودی خود ضامن نیست. یعنی اگر این ماشینا گذاشتم تو خونه، حالا اتفاقی یکی ازی از بیرون سنگی چیزی زد شیشش شکست، من ضامن نیستم، مگر اینکه کوتاهی کرده باشم، مثلا در خونه رو باز گذاشته باشم. اگر کوتاهی کرده باشم اون موقع بله ضامن هستم. مسئله بعدی این است که آقای ودعی حق نداره از این مالی که امانت دستش استفاده بکنه، چون امانته، یعنی فقط اینه نگهداری کن، کار دیگه نباید انجام بدی. و مسئله بعدی، اگر کسی احساس بکنه علائم مرگ داره ظاهر میشه، امانت هایی از دیگران هم دستش هست، باید برسونه بهشون. اگر نمیتونه لااقل باید وصیت بکنه که آقا اینها مال دیگران هستن، آقا اینو ورثه، اینا رو بالا نکشید. و آخرین مسئله هم این است که ما دو گونه امانت داریم، دو گونه ودیعه داریم، ودیعه و امانت مالکی و امانت شرعی. تعریفشون چیه؟ حکمشون یکیه، حکمشون همین کلی این احکامی گفتیم فرق نمیکنه، امانت شرعی باشه یا مالکی باشه. پس فرقشون چیه؟ فرقشون در منشأ تحقق امانت هست. یک وقت هست یک مالی مالکی دارد، خود اون مالک میاد مالش را پیش ما امانت میگذاره، کتابش را، ساکش را، ماشینش را امانت میذاره پیش ما، اینا میگن امانت مالکی. یه وقت هست شارع به ما اجازه داده اون را به عنوان امانت برداریم، مالک اصلا روحش خبر نداره، مثل لغته، مثل مالی که پیدا کرده باشیم، اینها میگن امانت شرعی. خب از اونم باید درست و حسابی محافظت بکنم. حقیقت الودیعه، الودیعه تو عقدون یتزمن استعمان الغیر فی حفظ المال، عقدیست که متضمن این مطلبه. چه مطلب؟ امین قرار دادن دیگری در محافظت از مال. و یستله علی الغیر بالودعی، اون آقای دیگری که مال را بهش دادیم و امین قرارش دادیم بهش میگن ودعی یا مستودع. و علی الاخر بالمودع، ودیع دهنده، اسم فاعلی بخونیم. و هی مشروعتون بلا اشکال، من احکام الودیعه، یعتبر فی تحقق الودیعه الایجاب من المودع و القبول من الودعی. برای اینکه ودیعه ودیعه بشود، باید ایجاب از ناحیه ودیعه دهنده و قبول از ناحیه آقای ودعی و ودیعه گیرنده صادر بشود. به کل ما یدل علیه ما، هر لفظی هر چیزی که این ایجاب و قبول بفهماند، ولا بالمعاتات. و یجب رد الودیعه الی صاحبها عند المطالبه بها، اگر ودیعه را مالکش مطالبه کرد واجب برگردانی، ولو لم یکن مؤمنا، حتی اگر آدم مؤمنی و آدم خوبی نباشه، مادام لیس قاصبا، بله اگر قاصبه مال دزدی را اومده پیش شما امانت گذاشته، اینجا دیگه حق ندارید بهش بدید. و من طلب من الغیر ان یکون ماله ودیعه لدیه ولم یقبل الغیر ذلک ولم یتسلمه و مع ذلک ترکه المالک عنده فلا یضمنه لو تلف او تعیب. کسی که مطالبه کنه از دیگری، من برم به مغازه دار بگم ان یکون ماله ودیعه لدیه، بگم آقا این مال من، این ساک من ودیعه باشد در نزد شمای مغازدار، اما اون لم یقبل الغیر ذالک، اون آقای مغازدار قبول نکنه ذالک را، یعنی ودیعه را، ولم یتسلمه، تحویلش هم نگیره، با این حال مع ذالک، یعنی با اینکه قبول نکرده تحویل نگرفته، ترکه المالک عنده، من مالک بیام ساکم بذارم تو مغازاشو برم، فلا یضمنه لو تلف او تعیب، آقای مغازدار ضامن نیست اگر این ساک من تلف بشه یا معیوب بشه، برم برگردم بیام ببینم زیر دست و پای مشتری ها خلاصه خراب شده یا نه اصلا نیست، نمیتونم مغازدار بگم ساک من کو. و عقد الودیعه جائز من الطرفین، عقد الودیعه از دو طرف جائزه، و این کان مؤجلا به اجل محدد، اگرچه گفته باشن سه ماهه، یک ماهه فلان، ولی هر موقع هر کدوم بخوان میتونن فسخش کنن. موده میتونه فسخ کنه بره بگه آقا ساک منو بده، اونم میتونه فسخ کنه بیا بگه آقا ساکت بگیر. الا ما اشتراط عدم فسخه الى ذلک الاجل ولو ضمن عقد الودیعه نفسه، بله مگر اینکه شرط بشود فسخ نکردن عقد ودیعه تا مثلا 6 ماه تا 1 ماه، ولو این شرط در ضمن خود عقد ودیعه باشه، چون آقای ایروانی نظرش اینه اگر عقدی جایز باشد شرط در ضمن اون عقد جایز لازم الوفاه، به خاطر اینکه دلیل وجوب وفای به شرط یک دلیل مستقلی است. خلاصه اگر شرط شد که فسخ نکنید یلزم الوفا آنذاک، واجب میشه وفاء به این شرط آنذاک، یعنی حالا که شرط شده. ولکن مع الفسخ ينفسخ، اگر اومدن با اینکه شرط کرده بودن که 6 ماه بمونه، اما سر دو ماه آقای ودعی گفت نه حوصله ندارم بیا به مالت ببر، عقد فسخ میشه، اینم باید بره پس بگیره. بله یکون الفاسخ بذلک آثما، آقای فسخ کننده گناهکاره چون به شرط وفا نکرده، اما عقد فسخ میشه، یعنی از زمانی گفت آقا دیگه من فسخ کردم و ساکا اوورد تحویل داد یا خلاصه شما تحویل نگرفتی دیگه ضامن نیست. ولو فسخ الودعی لزمه ایصال المال الى صاحبه فورا، اگر آقای امانت گیرنده آقای ودعی فسخ کنه عقد ودیعه را، موظف اون مال امانت را برساند به دست مالکش، اونم فوراً. چرا؟ چون تا دیروز امین بود، اجازه داشت پیش خودش نگه داره، از امروز دیگه امین نیست، فرض اینه که عقد فسخ کرده پس باید برگردونه. و اذا لم یفعل ذلک من دون عذر شرعی و تلف یکون ذلک، اگه این کار انجام نده یعنی بر نگردونه بدون عذر شرعی، یعنی میتونست یه ماشین بگیره اینو برسونه یا زنگ بزنه فلانی بینه بردار ببر، اما این کارا رو نکرد و تلفه، اتفاقا بعد از ظهر یه جوری این تلف شد ضامنه، چون مجاز نبود پیش خودش نگه داره ولو کوتاهی هم نکرده باشه. و یجب علی الودعی الحفاظ علی الودیعه، موظفه واجبه بر آقای ودعی محافظت کنه از مال امانت، به چه مقدار؟ به ما هو المتعارف فی الحفاظ امثالها، با اموال خودش چجوری برخورد میکنه؟ اگه ماشین خودش بود چجوری محافظت میکرد؟ دیگران آدمایی که مقید هستن از اموالشون چجوری محافظت میکنن، این آقا باید در همون حد محافظت بکنه. و اذا لم یفعل ذلک، اگر به مقدار متعارف از این محافظت نکنه، یکون مفرطا، کوتاهی کرده، تفرید کرده. وقتی هم تفرید کرده باشه، الان داریم میگیم الودعی لا یزمن تلف الودیعه و تعیبها الا مع التعدی او التفرید. آقای ودعی ضامن مال ودعی نیست، مالی که امانت گرفته نیست، اگر تلف بشه یا معیوب بشه، بله، مگر اینکه زیاده روی کرده باشه یا نه کوتاهی کرده باشه در حقش. یکی از کوتاهی ها همون بود که عرض کردیم، مثلا در حیات باز گذاشته، هر کی رفت آمد میکنه توی این حیات در حالی که ماشین غریبه هم توی این حیات هست، خب اینجا اگر عیب ببینه ضامنه. ولا یحق للودعی التصرف فی الودیعه، آقای ودعی حق نداره تصرف بکنه. خب بله، اگه اجازه بگیره اون مطلب دیگری. و من احس به امارات الموت یلزمه ایصال الودیعه الی صاحبها او وکیله، کسی که حس کنه اما علائم مرگ را، واجب است بر او که برساند ودیعه را به دست صاحبش، به دست مالکش یا به دست وکیلش. و اذا لم یمکنه ذالک، اما اگر براش ممکن نیست، ذالک ممکن نیست رساندن اون امانت به دست صاحب، یلزمه الایسا، موظف وصیت بکنه بها، یعنی به اینکه این امانته، بها به ودیعه میخوره. والعمل بما یضمن بهی وصولها الی صاحبه بعده، نه تنها وصیت کنه، باید یک کارایی بکنه که مطمئن بشه که بعد از مرگش این به دست مالکش میرسه، شاهد بگیره، اطلاع بده به دیگران، انجام بده به کارهایی که تضمین کننده باشد وصول اون امانت به دست صاحبش بعد از مرگش. ول امانت و علا قسمین، مالکیه و شرعیه، تعریفشون رو عرض کردیم. اما از جهت بحث ما که بحث نگهداری امانت باشه، حکمشون با هم فرق نمی‌کنه. بله، از جهات دیگه احکامشون با هم فرق میکنه که در جای خود پرداخته شده. کتاب العاریه، در کتاب عاریه هم باز جناب آقای ایروانی دو مبحث را مطرح فرمودند، یکی تعریف عاریه، یکی هم بعضی از احکام عاریه. عاریه تعریفش این است که ما مالی را به کسی، در اختیار کسی قرار بدیم که مجاناً و رایگان برای مدتی از اون استفاده بکنه و دوباره به ما برگردانه. از یه جهت فرقی با هبه داره عاریه، یه فرقی با ودیعه داره، یه فرقی هم با اجاره داره. فرقش با هبه این است که در هبه خود مال را میدیم به دست او بند خدا طرف مقابل و دیگه هم ازش نمیگیریم، اما اینجا ازش میگیریم. شباهتش با هبه اینه که هر دوتاش مجانیه، اونجا بلا عوض، اینجا هم خلاصه تبرعی داریم میدیم. یک شباهتی هم با اجاره داره، در اجاره خونه را میدم دست یه آقایی، یک سال دیگه خونه رو دوباره پس میگیرم، اینجا هم مثلا خونه ما میدم یا ماشون ما میدم، چند وقت دیگه دوباره پس میگیرم. ولی یه فرقی هم با اجاره داره، در اجاره مجانی نیست، پول میگیریم، اما در عاریه مجانیه، پولی در کار نیست. یک فرقی هم با ودیعه دارد و شباهتی هم با ودیعه داره. شباهتش با ودیعه این است که خب مال غیر موقتی دست ماست که باید بهش برگردونیم، این شباهتشونه. فرقشون اینه، در ودیعه مجاز نبودیم استفاده بکنیم، اما در اینجا مجازیم رایگان ازش استفاده بکنیم. یک سری احکامی داره. اولا چون عاریه عقد است، پس طبیعتا ایجاب و قبول میخواد. شخص عاریه دهنده را میگن معیر، اسم فاعل عاریه دهنده، و عاریه گیرنده را میگن مستعیر، یعنی کسی که گرفته عاریه را. ایجاب قبول میخواد اما لفظ خاصی نمیخواد، حتی معاتاتن هم عاریه درسته، طرف میاد از دور یه اشاره میکنه فلانی، یه دوری با این موتورت بزنم برگردم، شما با سر اشاره میکنی، با موتورت میره بعد میگرده، خب این آریه است دیگه. در آریه لازم نیست آریه دهنده مالک عین باشد، بلکه مالک منفعت باشه کافیه. مثلا من مستاجرم توی خونه، مالک خود خونه نیستم، ولی میتونم یک ماه این خونه را آریه بدم به رفیقم، بگم یک ماه بیه تو این خونه بشین، به شرطی که البته مالک خونه نگفته باشه حق نداری بدی در اختیار دیگری بذاری. بله اگه گفته باشه حق نداری خونه میتونم، ولی اگر چنین شرطی نذاشته باشه من و مستاجر میتونم این خونه را یک ماه آریه بدم به رفیقم بعد دوباره پس بگیرم. مسئله دیگر اینه که از تعریف آریه مشخص شد کالایی که آریه داده می شود باید به نحوی باشه که بعد از استفاده از آن بتونیم برش گردونیم، مثل موتور، ماشین، کتاب، امثال اینها، خونه. اما اجناسی که استفاده از اونها مساوی تمام شدن آنهاست طبیعتا اونها را نمیشه آریه داد، مثل نان، مثل خوردنی ها، برنج، اینا نمیشه آریه داد، چون استفاده کنه خود تموم میشه. مسئله بعدی اینه که آقایی که آریه گرفته کالا را باید در حد متعارف از اون استفاده بکنه. اگر یه ماشین سواری گرفته نباید خلاصه دو سه تن بار براش بگذاره، نه، ماشین سواری باید 3-4 نفر داری سوار بشن، 10 نفر سوار نکنه، 20 نفر سوار نکنه، در حد متعارفش. اگر در حد متعارف ازش استفاده کرد، خوب دقت بفرمایید، اگر در حد متعارف ازش استفاده کرد، کوتاهی نکرد، زیاده روی نکرد، خوبم مراقبت داشت، ولی عیبی دید، ضامن نیست. ولی اگر کوتاهی کرد، زیاد مسافر مثلا سوا کرد، کوتاهی اگر کرد، خوب مراقبت نکرد، عیبی ببینه چرا ضامن هست. در یه صورت دیگر هم عقد آریه زمان آوره. اگر آریه از جنس عین آریه داده شده طلا یا نقره باشه، عین آریه داده شده اگر طلا یا نقره باشه، این حتی اگر کوتاهی هم نکنه ضامن هست، اگر تلف بشود ضامنه، ولی اجناس دیگر به شرط افراط و تفرید ضامن هستن. و آخرین مسئله اینه که عقد آریه از هر دو طرف جایزه، هرچند زمان درش یعنی مدت دار باشد، مثل ودیه هیچ فرقی نمیکنه. هر موقع دلشون خواست هر کدوم میتونن بیان بگن آقا ماشین منو پس بده، یا اون میتونه بگه آقا بیا ماشین تو پس بگیر. بله اگه شرط شده باشه که تا 3 ماه تا 1 ماه اینا فسخ نکنی جایز نیست فسخش، ولی اگر فسخ کرد، مثلا شما ماشین از رفیقت امانت گرفتی گفتی به شرطی که تا 1 هفته دست من باشه، اونم گفت باشه، حالا رفیقت سر 2 روز اومد گفت ماشین منو پس بده، معصیت کرده، نباید میگفت چون به شرطش باید پایبند باشه، به خاطر اینکه به شرطش پایبند نبوده گناه کرده اون آقای آریه دهنده که روز دوم اومده ماشین رو پس میگیره، ولی شما موظفی دیگه ماشین رو پس بدی، چون آریه را وقتی فسخ کرد اثر وضعی مترتب میشه، فسخ میشه، لذا اگر باز بخوای سوار ماشین بشی میشه قصب. حقیقت الآریه، الآریه عقد یتضمن تسلیط شخص غیره علی عین، عقد آریه عقدی است که متضمن این مطلبه. کدوم مطلب؟ مسلط کردن مثلا شخصی دیگری را بر یک عینی برای اینکه انتفاع ببرد از آن به صورت مجانی، و هی مشروعتون بلا اشکال. من احکام الآریه، لا تتحقق الاعاره الا بایجاب من المعیر و قبول من المستعیر. آریه دادن محقق نمیشه مگر اینکه ایجاب و قبولی باشه، ایجاب را آریه دهنده میگه، قبول را آریه گیرنده. به کل ما یدل علیه ما، هر چیزی که فقط ایجاب و قبول را بفهمان کافیه، ولا معاتاتی. ولا یلزم فی المعیر ان یکون مالکن للعین، آریه دهنده لازم نیست مالک اون عین باشه، بل تکفی ملکیته للمنفعته به اجارتن و نحوها. بلکه کافیه که مالک منفعت باشه، حالا یا با اجاره یا نه اصلا آقای مالک گفته این خونه 6 ماه در اختیار توئه، هر کاریش میخوای بکنی بکن، بعد 6 ماه برگردون، حالا من دوباره اینو در اختیار دیگری بذارم اشکال نداره. اذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعه بنفسه، به شرطی که شرط نکرده باشه مالک که منفعت این خونه را فقط خودت حق داری استفاده کنی. بله اگر آقای موجر گفته فقط خودت، یا نه اون آقای رفیق که گفت 6 ماه خونه در اختیارته گفته فقط خودت، خب بله اینجا نمیتونم 1 ماه به کسی دیگه آریه بدم. و یعتبر فی العین المعاره امکان الانتفاع بها مع بقای عینها، در عین آریه داده شده یک شرط داریم، اون شرطش اینه که بتوان از اون استفاده کرد در عین حالی که عینش باقی باشه، مثل خونه، ماشین، امثال اینها. اما اذا لم یمکن ذالک، ولی اگر ذالک ممکن نباشه، ذالک یعنی انتفاع با بقای عین، فلا تسهل اعاره، آریه دادن صحیح نیست. چما هو الحال فی مثل الخبز و دهن، آریه دادن مثل نان، مثل روغن صحیح نیست، چون نان با استفاده تموم میشه، روغن با استفاده تموم میشه. و یلزم المستعیر ان لا یستفید من العین المعاره الا فی حدود ما جرت علیه العاده، لازم میباشد در شخص مستعیر، موظف آقای مستعیر، که استفاده نکند از این کالایی که آریه گرفته الا در حد همون چیزی که جرت علیه العاده، یعنی عادت بر اون جاری شده، به همون نحوه متعارف باید از او استفاده بکنه. فان تجاوز زمنه، اگر بیش از حد استفاده کنه زامنه، ولو عیبی هم نبینه، یعنی اگر یک ماشینی که مال 5 نفر سرنشین من بیام 10 نفر سوارش کنم، خب زامن هستم ولو هیچ عیبی هم به ماشین وارد نشه. و اذا نقصت به سبب الاستعمال المعذون فیه فلازمانه، ولی اگر یه منقصتی در این ماشین ایجاد بشه، چرا؟ به خاطر اینکه استفاده کردم از اون، مثلا لنتاش ساویده شده، اما من استفاده متعارف بوده با، به خاطر استفاده ای که اجازه داشتم در اون استفاده نقصی حاصل شد، بنزینش کم شد، لنتای ترمزش خلاصه ساییده شد، فلازمانه، من ضامن نیستم. ولعین المعاره لا یضمنها المستعیر مادام لم یتحقق منه التعدی او التفرید، عینی که آریه گرفته شده آقای آریه گیرنده ضامن آن نیست، مگر در دو صورت، یک، مگر اینکه تا زمانی که، یعنی ضامن نیست تا زمانی که تعدی زیاده روی یا کوتاهی نکرده باشد. ولی اگر کوتاهی کرده باشد یا زیاده روی کنه، یک. دو، اشترط علیه الضمان، شرط ضمان بشه، آقا من ماشین رو به شما میدم در هر صورت ضامنشی، یعنی اگر ولو سیلی اومد خراب کرد تو هیچ کوتاهی هم نکرده باشی باز ضامنشی، من اگه قبول کردم ضامنش هستم. سه، آریه از جنس ذهب و فضه باشه، طلا نقره باشه، پس در سه صورت در آریه ضمان هست، یک، افراط تفرید باشه، دو، شرط ضمان شده باشه، سه، جنس آریه داده شده از طلا یا نقره باشد. آخرین مسئله، الآریه جائزه من الطرفین و ان کانت مؤجله، عقد آریه جائز از دو طرف، هم آریه گیرنده هر موقع دلش بخواد میتونه بیاره پس بده، هم آریه دهنده هر موقع بخواد میتونه پس بگیره، هر چند زماندار باشه، یعنی هر چند گفته باشه اینو 6 ماه به من بده، میتونه سر دو روز بره بگه به من پس بده. الا ما اشتراط عدم فسخها الى اجل معین، بله یه وقت شرط میشه، ببینید دو تا مطلب اینا با هم خلط نکنید، یک وقت هست که میگه این کتاب را به تو آریه دادم 6 روز دستت باشه، اینا بهش نمیگن شرط شده تا 6 روز فسخ نکنه، لذا روز دوم میتونه بگه کتاب منو پس بده. اما یه وقت هست که شرط میکنه، کتاب را ازت امانت میگیرم به شرطی که تا قبل 6 ماه فسخ نکنی و اینو از من پس نگیری. اگر اینطوری بگه اون موقع یجب الوفا به این شرط الا ما اشتراط عدم فسخها الا اجل معین، مگر اینکه شرط بشود فسخ نشدن عاریه تا زمان معینی. فیجب یعنی اگر چنین شرط بشود واجب وفای به این شرط. منتها انه لو خولف الشرط تحقق الفسخ، اگر مثلا آقای عاریه دهنده مخالفت کنه با این شرط، بگه نه من نمیخوام، فسخ کردم عقد عاریه را، ماشین منو پس بده، فسخ محقق میشه و آقای گیرنده باید پس بده. و این کان الفاسخ آف من بذالک، اگرچه آقای فسخ کننده معصیت کرده، بذالک یعنی به خاطر این فسخ معصیت کرده، نباید این کارو میکرد، ولی الا که فسخ کرد اثر فسخ محقق میشه و شما باید ماشینشو پس بدید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.